به نام خدا، اهالی رادیو سبا، همراهان موج نارنجی، سلام. به برنامه امروز خیلی خوش اومدی. راست ساعت همراه ما میشید، ازتون بسیار ممنونم، چون این همراهی شما باعث امیدواری ماست. امید به این که شما همیشه در کنارمون هستین و این امیدواری باعث میشه ما هم بتونیم بهتر از دیروز در کنارتون باشیم. باری گفتم میخوام امروز از بعضی زندانها براتون تعریف کنم، زندانهایی که خودمون برای خودمون میسازیم. بعضی زندانها دیوار ندارن، نه میله دارن، نه نگهبان، نه حتی در آهنی صدا دار. فقط توی ذهن آدمه که ساخته میشن، با یه فکر بد، یک ناامیدی طولانی، یک نمیشود خاصی که هی توی سر آدم چرخ میزنه. اما یه خبر خوب، همونطور که این زندان ها با فکر ما ساخته میشن، با فکر ما هم میشه ازشون فرار کرد. گاهی فقط لازمه که زاویه نگاهت رو عوض کنی، کمی امیدوارتر فکر کنی و یاد بگیری حتی وسط گیر افتادن هم میشه یه پنجره پیدا کرد. قصه امروز در مورد آدم هایی که فهمیدن که ناامیدی آخر دنیا نیست، فقط یک اتاق تاریکه که میشه چراغش رو روشن کرد. با امیدوار بودن و رهایی از این زندان ها میتونیم پرواز کنیم، پرواز به جاهای دور، پروازی که اندازه آدم رو برملا میکنه.
پرواز اندازه آدم رو برملا میکنه، هرچی بالاتر میری، هرچی بالاتر و بالاتر میری، دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچکتر.
ما دو شمعی، ما دو پروانه، بال در بال، شانه در شانه. چه قشنگ است چون گلی خندان، عاشقی زیر نمنم باران. عشق اعجاز دوست داشتن است، سمت دریا قدم گذاشتن است. در آن دلیست که زنده است، بذر آن را خدا پراکنده است. بال پرواز یار هم باشیم، تا همیشه کنار هم باشیم، هم نفس زیر چتر باران ها. گذر از شب هجوم طوفان ها، ما دو شمعی، ما دو پروانه، بال در بال، شانه در شانه. چه قشنگ است، چون گلی خندان، عاشقی زیر نم نم باران. جاز دوست داشتن است، سمت دریا قدم گذاشتن است، عشق در آن دلیست که زنده است، بذر آن را خدا پراکنده است، بال پرواز یار هم باشی، تو همیشه کنار هم باشی، هم نفس زیر چتر باران ها، گذر از شب هجوم طوفان ها، ما دو شمعیم، ما دو پروانه.
عمو جمشید از اون آدمایی بود که اگه یک فکر بد میرفت توی سرش، دیگه تا سه روز بلکم بیشتر با همون فکر زندگی میکرد. مثلا یک بار یخچال خونشون صدا داده بود و عمو جمشید همون شب با چهره کاملا جدی گفته بود که این صداها بیدلیل نیست، من حس میکنم دنیا داره با من قهر میکنه. از طرفی هم به خانوادش گیر میداد که از دست شما، این یخچال اگه داره صدا میده تقصیر شما هست. خانواده‌اش هم مونده بودن که چرا تقصیر ماست. عمو جمشید هم با اون قیافه یا حق به جانبش میگفت چرا دیگه، تقصیر شما هست. اگه شما بتونین درست استفاده بکنین از این یخچال و وسایل برقی، دیگه به برق فشار نمیاد، یخچالمون هم نمیسوزه. زن عمو جمشید گفته بود آخه مرد، چه رفتی داره این حرفی که میزنی؟ مگه ما چقدر داریم از برق و یخچالمون استفاده میکنیم؟ گفت حتما نباید از یخچال استفاده کنید، که همین که هی میرید در یخچال رو باز و بسته میکنید، همین که من هی بهت میگم خانم اون لاستیک داره در یخچال رو نگاه کردی؟ اگه سالمه استفاده کنیم، اگه نه من برم یه دونه ازش بگیرم، یخچال ما هم که ماشاءالله قدیمی هی برفک میبنده، هی میگم خانم بیا برو اینو تمیز کن، بذار مصرف برقش کمتر بشه، کمتر بهش فشار بیاد، گوش نمیدی که؟ یا تو پسر اینقدر میری اون کولر رو رو دور تون روشن میکنی، یا تو دختر کولر روشن پنکه برای چیته؟ خلاصه گیر داده بود به بچه هاش، همش هم منشأش و مصرف زیاد برق و آب میدونست، که از یه جهت درست میگفتا، مثلا همین لاستیک دوره در یخچال یا این برفک هایی که توی یخچال های قدیمی میبنده، اینا خیلی میتونه به برق فشار بیاره. عمو جمشید راست میگفت، اما با لحن بد داشت حرف میزد. خلاصه که واقعا تو زندون ذهن خودش گیر افتاده بود، تا اینکه یه روز دخترش بهش گفت بیا بابا جون، شاید دنیا باهات قهر نکرده باشه، چرا اینطوری میگی؟ شاید فقط یخچال گازش کم شده. بیا من رفتم این لاستیک دورشم تمیز کردم، یعنی عوض کردم، برفکاشم تمیز کردم، دیگه چی میخوای؟ خود عمو جمشید یه ذره فکر کرد، انگار برای اولین بار فهمید که خیلی از دیوارهایی که احساس میکنه دورش کشیده شدن اصلا دیوار نیستن، فقط سایه های فکر و رفتار خودشونن. از اون روز هر وقت فکر میومد توی سرش که اونو تو خودش حبس کنه، با صدای بلند میگفت نه قربان، من از نگران بودن و نگرانی مرخصی گرفتم. و عجیبه که این واقعا حالش رو بهتر میکرد.
زندان هر کی یه چیزه، زندان منم این تنی بود که توش زندگی میکردم. 10 سال پیش توی یه تصادف شدید که خودم راننده ماجرا بودم، پاهام عمرشو داد به پاهای مردم دیگه و قطع نخا شدم. 10 ساله که اینجا نشستم، یه گوشه از خونه رو ویلچر، و برای کوچکترین چیزام باید از کسی کمک بخوام. سالای اول جز این که بمیرم به چیز دیگه ای فکر نمی کردم. در واقع از صبح تا شب و از شب تا صبح صغرا کبرا می چیدم واسه خدا که چرا تو اون تصادف کذایی زندگی تموم نشد. کار و زندگی رو ول کردم، همسر و بچه هام به جا می رفتن سر کار و پول در می آوردن. کلن زندگی رکود عجیبی داشت که هر لحظه نه تنها ازش خارج نمی شدم بلکه بیشترم فرو می رفتم. فکر کنم زن و بچه هم دیگه کم کم داشتن ازم خسته می شدن. واقعا ترس این که ببرنم خانه سالمندان توم ریشه دوگونده بود. یه بار اتفاقی داشتم با همین ویلچر تو خونه می چرخیدم که رفتم در اتاق پسرم. مشغول دیدن یه فیلمی بود که ناآشنا بود. جنبه افسرده درونم به هم می گفت بابا دور تو بزن، برو همون گوشه سر جات بشین. اما جنبه نگرانی پدرانم از چیزایی که پسرم می بینه نذاشت. سری پرسیدم بابا جان اسم این فیلم چیه، خوبه؟ گفت فرار از زندانه، فیلم معروفیه، تلویزیونم چند بار نشون داده. نگران نباش، میخوای بیای با هم ببینیمش اصلا بابا؟ منم که از پیشنهادش بدم نیامده بود شروع کردم به دیدن سریال فرار از زندان. چند قسمت جا مونده بودم ولی کلیت ماجرا دستم اومد. محتوا همون اسمی بود که روش بود، ماجرای فرار کردن از زندان. هیجان انگیز بود، آدم با فیلم همراه میشد و دنبالش میکرد. حتی شده بود موضوع گفتگوی سر شام و نهار، با هم صحبت میکردیم که خب بالاخره میتونه فرار کنه، نمیتونه فرار کنه، اون راه جواب میده نمیده، حتی پیشنهادم براش داشتیم. خلاصه که انگاری با دیدن این سریال وارد یه فصل دیگه از زندگی شدیم، فصلی که من یادم رفته بود که دو تا پا ندارم و رو ویلچرم، چون دو تا چشم داشتم میتونستم فیلم تماشا کنم، چون مغزم کار میکرد، نقشه های فرار شخصیت داستان رو تحلیل میکردم. فرار از زندان منو از تنم فراری داده بود. از رو ویلچر پرواز میکردم و خودم رو جا شخصیت های مختلف داستان میذاشتم. میشدم همسن پسرم علی که 14 سالش بود و قه قهه میزدم. میشدم جای نگهبان زندان و تصمیم میگرفتم. خلاصه که یه به اصطلاح جنتلمنی برای خودم شده بودم که ویلچر نشینی دیگه بهونه بود. فرار کرده بودم ازش و زندگی با یه سریال ساده جای بهتری شده بود.
از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه چی کار داری که چی میگه، هزار خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت دیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخند یه بار، انگار نه انگار، انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سر میکنن. اینا همش بهونته، کارای بچگونته، چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه. این دیگه حرف آخره، عمر تو داره میگذره، تموم که شد برود نیار انگار انگار. نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی. ای میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای. بهش میگم بس دیگه چی کار داری که چی میگه، نظر خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار. انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سد میکنن. اینا همش بهونته، کارای بچگونته، چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه. این دیگه حرف آخره، عمر تو داره میگذره، تموم که شد برود نیار انگار انگار.
خونه سیمین یک قناری کوچیک داشت که اسمشو گذاشته بودن فلسفه. چرا فلسفه؟ چون هر کس سوال میپرسید که چرا اسم اینو گذاشتین، خاله سمین میگفت چون این پرنده هر وقت که دلش بخواد خودشو به در دیوار نمیزنه، فقط میشینه و فکر میکنه. اما یه روز پسرخاله کوچولوی ما که از دست تکلیف و درسش به سطوح اومده بود، جلوی قفس ایستاده بود و میگفت که فلسفه جان تو چطور انقدر آرومی؟ خاله سمین بهش گفت چون پرنده است دیگه، پرنده بودن یعنی بلد باشی که بال باز کنی، نه اینکه هی تو گوشه یه قفس بمونی و به میله ها زل بزنی. پسرخاله ما یکم مامانش رو نگاه کرد، بعد گفت راست میگه ها، از فردا هر وقت از درس خسته شدم میشم پرنده، منم بال دارم. البته اینو اونقدر با خودش تکرار میکرد که یه بار وسط امتحان ریاضی هم نوشت اگه این سوال حل نشه من با بالهای ذهنیم فرار میکنم. معلمم که برگره دید هم خندید هم نمره کم کرد. اما اصل ماجرا این بود که پسرخاله جان فهمید که آدم لازم نیست همیشه با زور جلو بره، گاهی کافیه که با خودش یادآوری کنه برای پرواز ساخته شده، نه برای نشستنهای طولانی روی ناامیدی. اما کجکی فهمید، یعنی به جای این که اون بال پروازش یا این فکر قشنگش بشه پلی برای جهشش به سوی آینده، متاسفانه زمین گیرش کرده بود.
دو روز دیگه مونده بود به روز فرار. همه هیجان داشتیم و منتظر بودیم و لحظه شماری میکردیم. کلی خوشحال بودیم و فقط با آزادی دلبسته بودیم و خیالشو داشتیم و تو کله هامون هیچ چیز دیگه ای نبود. امیر نیشش بسته نمیشد و رضا نشسته بود پای یه سری کاغذ و ورق که فقط خودش ازشون سر در می آورد. علی همیشه خدا در حال خوردن بود و اون روزم دهنش می جنبید. ما یه جوری همسلولی حساب می‌شدیم، یعنی همیشه با هم بودیم و همه چیمون با هم بود، با هم متحد بودیم، هماهنگ بودیم و اینو همه می‌دونستن، بین همه معروف بود. یه دالتونایی بودیم برای خودمون. اون روزا هم احساس پیروزی می‌کردیم از نقشه بی‌نقصی که برای فرار داشتیم و همه فکر و ذکرمون هم شده بود لحظه رهایی. خانواده‌هامون نمی‌دونستن، فکرش هم نمی‌کردن بخوایم در بریم، حتی 1% احتمال نمی‌دادن همچین چیزی به سرمون بزنه. خیلی غافلگیر شدن. همین غافلگیری و ندونستن عنصر مهمی تو داستان رو ساخت که عرض میکنم در ادامه خدمت شما. روزهای انتظار، انگار ساعت سرما خورده بود و تا میخواست حرکت کنه جونش بالا میومد. خیلی دیر میگذشت. طاقت تیم دالتونا به سر اومده بود، اما مدام روحیه ی گروه رو تقویت میکردیم و از آزادی میگفتیم و لحظه‌ای که دیگه تو بند نیستیم. ما آخه مگه چه گناهی کرده بودیم که باید این همه سال اجباری درس میخوندیم؟ از 12 ماه 10 ماه حداقل به زور میرفتیم مدرسه و بعدش هم 1000 جور امتحان میکشیدیم. آخر سرم با کارنامه ازمون تقدیر میشد و وارد مرحله تنبیه توسط والدین میشدیم. ما میخواستیم مراسم آزادی از زندان درس و مدرسه رو با گروه کوچیک دالتونا بگیریم و همه کتابا رو آتیش بزنیم، بعدش هم بریم به بستنی بزنیم و هوای آزادی رو بدیم تو ریه‌هامون. فکر میکردیم چه نقشه کاملی هم داریم، مولا درزش نمیره. چشمتون روز بعد نبینه. هنوز جوهر نوشته هامون رو آخرین برگه امتحانی خشک نشده بود که مامان رضا رو جلو در دیدیم. یکم بعدتر پدر و مادر هممون قابل رویت بودن. فکری برای این احتمال نکرده بودیم. لبخندی که تازه داشت گوشه لبمون جا خوش میکرد بار و بندیلش رو جمع کرد و به سرعت محو شد. خنده ها داشت تبدیل به گریه میشد که مادر پدرامون اومدن استقبالمون رو خیلی هم خوشحال نبودن. انگار یه جایی کار میلنگید و نقشه لو رفته بود و یه جوری خبردار شده بودن از اینکه میخوایم دست کم یه روز از زندان درس و مشق و کار فرار کنیم. چشتون روز بعد نبینه. همه با هم با یکی از نگهبانای زندان کلاس تابستونی دست به یکی کرده بودن و قرار بود همه با هم بریم. همه دلمون می‌خواست بدونیم از دهن کی در رفته که ما می‌خوایم یه آب خوشگلمون پایین بره. به هم خیلی مشکوک بودیم، اما رفاقت و رسم و رسوم و مرامی که بینمون بود نمی‌ذاشت بینمون دعوای عمیقی بشه و از هم برنجیم. هر چی هم بود جدایی تو کارمون نبود. دلمون گرم بود به اینکه اگه قرار سختی بکشیم کنار همین. خانواده‌های محترمم اینو خوب می‌دونستن و هممونو با هم ثبت نام کرده بودن کلاس تقویتی ریاضی و علوم مناسب ایام تابستون. سکانس بعد، دو روز بعد علی در حال خوردن، امیر و من و رضام تو فکر. فکر چی؟ فکر فرار. چسبیده بودیم به میله های اتوبوسی که ما رو به کلاس ریاضی میرسوند. راز دل ماست، احساس ماست و شاید هم خیال، ولی ما پرندگان می‌خواهیم به این وسیله، به وسیله این نوشته‌ها با انسان‌ها ارتباط برقرار کنیم تا اینکه آنها بدانند که پرندگان به آنها وابسته‌اند و انسان‌ها بدون آنها و بدون ما سکوتی عظیم کره زمین را فرا می‌گیرد. صبح بدون جیک‌جیک گنجشک‌ها و قارقار کلاغ‌ها و چهچه بلبل و صدای قوقولی قوقوی خروس‌ها صفایی ندارد. پس با ما مهربان باشید، در قفس زندان ما نکنید. برای ما غذا و دانه فراهم کنید و بنشینید در حیات خانه یا بالکن، داخل باغ، داخل جنگل. ما را تماشا کنید و لذت ببرید از صدای ما و شیطنت ما، ولی تو را به خدا ما را زندانی نکنید. قفس‌ها را از صفحه روزگار حذف کنید. اگر هم دست آموز هستیم و نمیتوانیم در طبیعت زندگی کنیم، یک باغ برای ما درست کنید که ما بتوانیم بال بزنیم و در کنج قفس جان ندهیم تا بدنمان شپشک نگذارد. بیایید و تصمیم بگیرید. در طبیعت ما صدایمان زیباست، در داخل قفس سوز دلی بیش نیست. ای انسانهای باهوش و مهربان و دوست داشتنی، دیگر سفارش نمی کنیم. ما قفس را دوست نداریم. همه را بشکنید، نابود کنید. سپاسگزاریم. از طرف ترقه خوشاواز، بلبل شوریده، فاخته عاشق، مرغ عشق، کلاغ زیبادل، قناری خوشگل، گنجشک زرنگ و زبل، توتی رنگارنگ، خروس سالار و سایر وابستگان.
میگه پیش روی تو راهی به اوج آسمون بازه، هر جا زمین خوردی خودت باشو، این اولین قانون پروازه. نوری که از هر روزنه پیداست، شاید مسیری رو به خورشیده، حتی یه نقطه توی تاریکی
همه فکر میکنم فقط فرار از درس شیطنته، اما راستش بعضی وقتا خودش یک هنره، یک عملیات پیچیده با اسم رمز نجات فوری. توی خونه ما برادرم برای فرار از درس برنامه ریزی میکرد، انگار که میخواد از یک کشور عبور کنه. نقشه داشت، ساعت داشت، حتی برای ظاهر درس خوندنم که بود برنامه میچید. مثلا کتابو باز میذاشت، خودکار رو دستش میگرفت و با چهره بسیار علمی به سقف نگاه میکرد. بعد که مطمئن میشد کسی نزدیکش نمیشه، آروم کتابو میبست و میگفت الان مغزم در حال پردازش غیر مستقیمه. یه بار مامان اونو تو همین حالت دید و بهش گفت که تو چرا انقدر برای درس نخوندن برنامه ریزی دقیقی داری ولی برای درس خوندن نه؟ برادرم هم خیلی جدی جواب داد که چون آزادی بدون نقشه نصف نیمه است. همه خندیدن، اما تهش خودشم فهمید که این آزادی موقته، اگه زیادی ادامه پیدا کنه تبدیل میشه به اسارت عقب افتاده ها. پس برنامه ریزی برای فرار از درس شاید چند دقیقه حس آزادی بده، ولی آزادی واقعی اونجاست که آدم بتونه با خیال راحت بشینه و کارش رو انجام بده بدون اینکه ذهنش هی برای فرار سناریو بنویسه.
سال آخر دبیرستان بودم، تمام 12 سال درس خون بودم و اون سال نه، خسته شده بودم از همه چیز، از مدرسه، حیاتش، دیواراش. سر کلاس که میشستم نفسم میگرفت، فکر میکردم تو زندانم. استاد فلسفه از زندگی میگفت و من نگاهی به کتابای تست و پنجره کلاس میکردم و خیال میکردم که زندانی ترین آدم روی زمینم. نمره هم کاملا پایین اومده بود. آقای رازقی ناظم مدرسه به آقام گفته بود که پسرتون افت تحصیلی شدیدی داره. یادم بعد مدرسه با آقام که از دستم کلافه و عصبانی بود رفتیم خونه بیبی خانم. به بیبی سلام کردم و کولم و انداختم بوشه اتاق و دراز کشیدم یه گوشه. بیبی با چشماش از آقام میخواست که هرس نخوره و آروم باشه. سفره نهار رو پهن کرد و خورشت قیمه بود با سبزی خوردن تازه. بعد نهار اومد نشست پیشم و گفت یادم بابات که بچه بود از لب تو غذاها بدش میاد، واسه همینم گفت که من خورشت قیمه نمیخورم. یه بابش گفتم آخه مادر، خورشت قیمه که فقط لپه نیست، گوشت داره، آب خورش داره، سیب زمینی داره، خب بگرد دنبال چیزی که دوستش داری. الان به تو همینو بگم، تو از مدرسه بدت میاد، از اونجا خسته شدی، به آقات گفته بودی مدرسه حکم زندان داره وسط، اما مطمئن باش مادر حتی تو زندان ممکنه چیزی پیدا بشه که آدم با نگاه کردن بهش لبخند بزنه. نمیدونم، شاید یه تیکه ابر که از پنجره سلولا دیده میشه، شاید یه روزنه نور. به حرفای بیبی فکر کردم و فردا تو مدرسه دنبال روزنه نور خودم میگشتم، جایی که بهش نگاه کنم و فراموش کنم که تو زندانم. اون روزنه نور برای من باغچه مدرسم بود. از آقای ترابی بابای مدرسمون اجازه گرفتم و زنگ تفریحا به گلا آب میدادم و آخر سال درخت زردالویی که بهش آب میدادم میوه داد. منم دیگه فکر نمیکردم تو زندانمم. نتیجه کنکورم هم خوب شده بود، عین میوه درخت حیات.
هر شب به امید روی تو در تب و تابم، ساقی چه کنم گر ندهی جام شرابم، در تاب و تبم ماه شبم